قسمت 69 پادکست سینما تئاتر آرت باکس رو تقدیم شما می‌کنیم. قسمت 7 از صحبت‌های آتیلا پسیانی که درباره زندگی، هنر و هنرمند هست رو با هم می‌شنویم.
با خانم نقوی من سال 57 ازدواج کردم و حاصلش در سال 64 دختری به اسم ستاره بود که کماکان اون هم وارد این حرفه شده و داره ادامه میده و در سال 68 پسری به اسم خسرو پسیانی که اون هم همینطور اون هم وارد این حرفه شد. من هیچ وقت نه مثل مادرم من کردم بچه هام رو که وارد این حرفه بشن، نه واقعیتش اینه که خیلی مشوقشون بودم، ولی مشوق غیر مستقیم حتما بودم، همونطور که مادرم برای من مشوق غیر مستقیم بود. مادرم هیچ وقت سعی نکرد که منو تشویق بکنه برای ورود به این حرفه، خیلی هم مخالف بود، ولی خب به شکل غیر مستقیم بود دیگه. ما هم همینطور، ما وقتی که معاشرتامون، همه دوستانمون، نشست و برخاستمون، تفریحمون همش تئاتر و سینما بود، طبیعتاً بچه‌ها هم انتخاب دیگه ما حتی یه دونه هم دوستی نداشتیم با ما معاشرت بکنه، مثلا چه بودم مهندس چیزی باشه یا مثلا پزشک باشه. این بچه ها هر دو تا مقطع دیپلم درسشون رو خوندن. ستاره میخواست جدیتر در مقطع دانشگاه دنبال بکنه، من ازش خواهش کردم نکنه، به دلیل اینکه ستاره توی اون دوره دیگه کاملا فعال بود و داشت کار میکرد و من گفتم دانشگاهی مهمتر از کاری که داری انجام میدی نیستش. خسرو به کل رشته دیگری رو برای تحصیل انتخاب کرد، وارد رشته ادبیات فرانسه شد و فرانسه خون و بعدم که به خاطر اینکه مثلا کارهاشون اینا رو انجام بده تقریبا یک ترم مونده بود انصراف داد. بنابراین هر دو تحصیلاتشون در به شکل رسمی در مقطع دیپلمه، ولی خب تحصیلات این حرفه‌شون به شکل کاری اونقدر بالا هستش که من یادم میاد که یکی دو دفعه ستاره با من اون موقعی که من در دانشگاه تدریس می‌کردم با من سر کلاس اومد، فکر میکرد که من دانشجوی سال چهارم رشته کارگردانی رو تدریس میکردم. ستاره فکر میکرد که من دارم شوخی میکنم، گفت این چیزایی که تو به دانشجو میگی که خب ما تو گروه خیلی با هم دیگه خیلی گذروندیم و فلان اینا. گفتم خب همیشه کار عملی جلوتر از کار نظریه. خلق کردن در هنر، روزهایی که من قادر به خلق کردن هستم، چه در تئاتر چه در سینما، چه حتی مثلا گهگداری من چیزی به شکل یک حجم می سازم یا مثلا دو سه تا خط می کشم، خط خطی می کنم، نقاشی می کنم اینا، این روزهای خلاق روزهای خیلی خیلی مهم و دوست داشتنی هم برای من. روزهای به خصوص رو نمیتونم روش انگشت بزنم، ولی میتونم بگم که مهمترین لذت من همین است، تو اینجور روزهاست. شاید همین فعلا تا الانش، حالا نمیدونم بعدا پیرتر که بشم چی میشه، ولی فعلا تا الانش خستگی ناپذیری، شاید انتخابهای درستر نسبت به روحیه خودم، بلکه انتخاب به نظر من در هنر واقعا حرف اول رو میزنه، پایمردی در یک جور سلامت کاری که برام خیلی خیلی اهمیت داره، وارد باندی نشم، وارد عدم صداقتی نشم، اینا برام خیلی خیلی مهمه، و جرأت نگفتن به بسیاری از کارها. به طور معمول وقتی که سر کار تصویری هستم که اغلب صبح‌ها زود بلند میشم که برسم به گریم، خیلی مشکل بلند شدن از خواب رو ندارم، در طول روز غیر از کاری که انجام میدم، یادداشت برداری، گرت برداری از کار، چیزایی که برای کارهای بعدیم میخوام انجام بدم، کار تئاتر بعدیم انجام بدم، گوش کردن به موسیقی، گپ زدن با دوستان، خوندن کتاب، چیزهای معمول، گهگداری اگه فرصتی باشه سیم مفتولی به هم بپیچم، یه خطی رو کاغذ بکشم. مرگ و زندگی مهمترین پدیده های عینی و ذهنی انسان هستن، یعنی انسان همیشه به مرگ، زندگی و زندگی پس از مرگ فکر میکنه، اصلا نمیتونه جدا از این باشه. و تئاتر چون مهمترین هنر اندیشمند انسانی هستش، هنریه که مهمترین سرمایش فکر و شعوره طبعا زندگی مرگ و زندگی پس از مرگ کانسپت های خیلی خیلی مهمی برای تئاتر، کانسپت هایی که هیچ وقت کهنه نمیشن، همیشه باهاش تئاتر سر و کار داره. میتونم بگم در سینما، نقاشی، مجسمه سازی در بسیاری از این چیزها هم نقش داره، ولی خب کمتر کمتر. وقتی که میرسه به عنصر معماری خب شاید کمترینه، ولی در عنصر معماری هم حتی وجود داره. شما نمیتونید نشانه های زندگی و مرگ رو در یک بنا دنبال نکنید. من یادم یک پروژه دکتر مهدی حجت داشت، پروژه رو خیلی دوست داشتم، داشت دربارش صحبت میکرد. ما یک سمیناری در دانشگاه داشتیم در اواخر دانشجوی من، ایشون اومدن درباره یک پروژه خودشون توضیح دادن تحت عنوان و، اسم پروژهشون و بود، و داشتن میگفتن که این فرم مدور چرا یک فرم مذهبی و یک فرمی که مربوط به زندگی و مرگه، و داشتن میگفتن که این فرم چگونه گرفته شده از انا لله و انا الیه راجعون. و به نظر من خیلی مبحثه که دوست قبول داشته باشم چه قبول نداشته باشم، بسیار مبحث جذابی بود. داشتن یک مجموعه از سالن‌های تئاتر، دو یا سه سالن تئاتر در حال حاضر بزرگترین آرزوی منه. امیدوارم بهش برسم، امیدوارم مسئولین فرهنگی شهرداری خواب نما بشن، بتونن زمینی رو در اجاره‌های طویل المدت در اختیار امثال من قرار بدن، یا یکی از اون سوله‌ها رو، اون سوله‌های آلاینده رو که تعطیل شده، به جای آلایش ما توش بتونیم پالایش بکنیم، یه پولی هم بهمون بدن که بتونیم تجهیزش بکنیم، حداقل به شکل وام که از فروش نمایش کم کمک این وام رو بهشون بردیم. امیدای من که خیلی زیاده، واقعا به نسل بعد از خودم انقدر امیدوارم، چه در تئاتر چه در سینما، و انقدر با خوشحالی اینا رو دارم دنبال میکنم که میتونم بگم هیچ ترس و نگرانی برای آینده، برای هنر در این مملکت ندارم. این تماشاگر غنی که ما داریم، این استقبال بی‌نظیری که داره میشه، ناامیدیام هم که نسبت به مدیران فرهنگی دولتی اصلا دیگه نمیشه امیدی بهشون داشت. یعنی اصلا وقتی که صحبت میکنی کاملا به نظرم میاد با دو زبون مختلف ما دیگه داریم صحبت میکنیم، اصلا دیگه زبون همدیگه رو متوجه نمیشیم. من فکر میکنم که خواستهایی که ماها داریم واقعا خواستهای خیلی خیلی محترمیه. من نمیگم مقدس، ما متأسفانه تو ایران عادت داریم به همه چی بگیم مقدس، ولی من میگم محترمه. من اگه خواست دارم که یک مجموعه سالن از خودم داشته باشم و بتونم اونجا پذیرای کارهای خودم و چندین گروه شبیه به خودم باشم، یعنی کلیت این سالن رو یک هویت نمایشی بهش بدم، خیلی خواست محترمیه. از نظر مدیری که در مقابل من نشسته و اینو گوش میکنه کاملا یک مطالبه بی مورده. به خواست من میگه مطالبه. کارگاه که کلن زیاد دارم دیگه، ورکشاپ کلن زیاد برگزار کردم. این ورکشاپ ها بعضیش در داخل ایران بوده، بعضیش داخل ایران در شهرستان بوده، و بعضیش خارج از ایران بوده. آخرین ورکشاپ خارج از ایران که داشتم ورکشاپ استونی بود که تقریبا 2 سال پیش بود، که فقط من نبودم، 5 کارگردان بودیم که ورکشاپ داشتیم. رضا گوران بود، آروند دشتارای و اسخر دشتی مشترکاً با هم بودن، همایون غنی‌زاده بود، مهین صدری بود، که حاصل اون بعد از یک ورکشاپ چند روزه، ما مجموعاً 10 روز تو تالین بودیم، پایتخت استونی بودیم، که توی این 10 روزی که در تالین بودیم 5-6 روزش رو هر کدوممون با یک عدد بازیگرای استونیایی کاملاً ورکشاپ برگزار کردیم، که هر کدوم رو چیزی کار کردیم. مثلا کانسپتی رو که من روش کار کردم جادوگرهای مکبس بود، تم جادوگرها اصلا، نه خود داستان مکبس. هر کدوم از بچه‌ها چیزی رو داشتن که نتیجه این ورکشاپ ها اجراهایی بین 5-6 دقیقه تا هول و هوش 14-15 دقیقه ای بود که برای تماشاگرها، که اونها هم مشخصا از بازیگرهای استونی بودن، برای اجرا شد، چون همه ورکشاپ ها به زبون استونی نهایتا اجرا می شد یا انگلیسی، زبون فارسی فقط بین خود ماها در جریان بود. یک کمپانی استونیایی، کمپانی خیلی معروفی از کشور استونی بود، که من برای یک جشنواره که در برانشوایک آلمان بودم با این کمپانی آشنا شدم. یک یا دو سال بعد اینها به ایران اومدن، سفر کردن به ایران برای جشنواره فجر، و به خاطر اینکه با من آشنایی داشتن از من سوال کردن، گفتن که کار کیو ببینیم، چون ما تایممون خیلی فشرده و کمه، نمیتونیم خیلی پراکنده کارا رو تو جشنواره ببینیم. من کار همایون غنی‌زاده رو بهشون پیشنهاد کردم، کالیگولا رو که همایون غنی‌زاده کار کرده بود و کار بسیار فوق‌العاده و مهمی بود، و واقعیتش اینه که در جشنواره فجر رد شده بود و اون سال جشنواره فجر رو می‌خواستن از من یه تقدیری بکنن، بزرگداشتی بگیرن و به اعلامم کرده بودن، من با نهایت نامردی گروکشی کردم، گفتم اگر کار همایون غنی‌زاده نیاد توی جشنواره من رو صحنه نمیام برای بزرگداشت. از اون کارهایی بود که به هر حال من مجبور بودم بکنم، چون فوق کار فوق العاده بود. به هر حال با یاری دوستان، محبتی که دوستان کردن، من جمله همین آقای محمد حیدری کلی یاری کرد و کار همایون غنی‌زاده خوشبختانه در جشنواره فجر اومد روی صحنه، و اون گروه استونیایی وقتی کار رو دیدن اونقدر شیفته یه کارگردانی همایون شدن که به عنوان کارگردان مهمان دعوتش کردن به استونی که بره با کمپانیشون کار کنه، و این خب خیلی برای ما دلپذیر بود. قبلا هم یک بار امیررضا کوهستانی به تئاتر شهر کلن دعوت شده بود برای همین کار که با بازیگرای تئاتر شهر کلن کار کنه، و همایون غنی‌زاده رفت اونجا و یکی دوتا کار با اون کمپانی کرد. نمایش آنتیگونه رو به زبان استونیایی به ایران آورد اجرا کرد که به دلیل اینکه خیلی دیر مجوز شورای نظارت رو گرفت، بازیگر نقش کرئونش که نقش اصلیش غیر از آنتیگونه بود مجبور برگرده به استونی، تعهد نسبت به کار دیگه‌ای داشت و من بازی کردم تو نمایش به جاش، یعنی همه بازیگرا استونیایی صحبت می‌کردن، من فارسی حرف می‌زدم. اجرای اینطوری کردیم. به هر حال با این کمپانی استونیایی ما رابطه نزدیکی داریم، به خصوص دیگه همایون خیلی باهاشون رابطه نزدیک داره، و معمولا همایون دیگه سالی یک یا دو بار رو حتما استونی میره برای کار کردن باهاشون. یکی از کارهایی که داشتن، اونها طالب این بودن که ورکشاپی داشته باشن، که همایون ترتیب این ماجرا رو داد که در واقع 5 کار رو به وسیله 6 کارگردان ما در اونجا به شکل کارگاه‌های آموزشی با بازیگرای اونا به اجرا برسون. اجرای البته یک جلسه فقط. من تدریس مدت‌ها در تقریبا میتونم بگم در همه دانشکده‌های هنری، اونهایی که در تهران بودن، چون خارج از تهران هم به من پیشنهاد تدریس شد که به دلیل موقعیت زندگی اصلا قادر نبودم همچی کاری بکنم، من جمله عراق، بوشهر، اونا به پیشنهاد تدریس شد نمیتونستم، ولی اینجا هم در دانشگاه آزاد، هم در دانشکده سینما تئاتر سوره، و خیلی از جاها من تدریس میکردم، به اضافه مدرسه های بازیگری مثل کارگاه آزاد بازیگری امین تارخ یا کارنامه، اون دوره که امتیازش بال پرویز پرستویی بود. همین الان هم در همین روزها هم در کارگاه های آموزشی خانم بختاور و اصغر فرهادی، مدرسه‌ای که دارن اونجا مشغول ورکشاپ هستم. از یک دوره تدریسم رو به عنوان کلاس تعطیل کردم و دیگه اصلا در هیچ کلاسی به عنوان مدرس شرکت نمی کنم و تمامی این تدریس رو تبدیل کردم به ورکشاپ. هنوز خیلی متاسفانه در ایران تفاوت بین کلاس و کارگاه خیلی روشن نیستش. کلاس جایی برای فراگیری از طرف یک معلم به تعدادی هنرجو، و کارگاه جایی برای اوریان کردن روح به وسیله همگی و رشد همگی، و اساساً خیلی حالت تدریس در کارگاه مطرح نیستش. من کارگاه های زیادی داشتم. در توکیو ورکشاپی رو که من داشتم در قالب یک جشنواره‌ای بود به اسم Asia Meets Asia، آسیا آسیا را ملاقات میکند. این دومین جشنواره مهم تئاتری ژاپنه. یه جشنواره دارم به اسم اینترنشنال و یک جشنواره دارم به اسم Asia Meets Asia. تفاوتش هم اینه که توی اون کارهای کاملا بین المللی قرار میگیره، توی این یکی فقط کارهای آسیایی قرار میگیره. من به وسیله اجرایی که در ادینبرو اسکاتلند داشتم با مسئولین این جشنواره ژاپنی آشنا شدم. در واقع اونا اومدن کار من رو دیدن و گفتن که کار من رو دوست دارن و میخوان که در یک تاریخ این کار رو داشته باشن. یک دوست کارگردان کویتی دارم به اسم سلیمان البسم، که سلیمان البسم من بهشون پیشنهاد کرده بود که امسال از غرب آسیا، که اونا بیشتر کارشون روی شرق آسیا و مرکز آسیا است، ولی از غرب آسیا یک یا دو کار بیشتر در سال نمیگیرن، سلیمان البسم بهشون پیشنهاد کرده بود که حتما کار فلانی رو ببرید به جشنواره‌تون. قبل از اینکه ما به اون جشنواره بریم که دیگه معلوم شده بود که در چه تاریخی خواهیم رفت و چند تا اجراهای این داشت و اینا، قبلش هم از من سوال کردن، گفتن که آمادگی این رو داری که در طول جشنواره که در توکیو هستی، و بعد این جشنواره یک جشنواره خواهر داشت که در تایپی تایوان بود که چیز دنبال کنی، ورکشاپ رو انجام بدی و در اونجا هم دنبال کنی. منم بهشون جواب مثبت دادم و این کار رو وقتی که در توکیو و بعدش در تایپی تایوان بودم انجام دادم. پاریس هم که در واقع توی به هر حال پاریس هم خیلی زیاد سفر میکنم، هم با چندین کمپانی در پاریس همکاری داشتم که یکی از این کمپانی ها که برگزار کننده نمایش هم بود برای من یک ورکشاپ کوتاه مدتی گذاشت، یک ورکشاپ 4 جلسه‌ای که اون رو هم برگزار کردیم، به اضافه این که یکی از بچه های گروه تئاتر بازی پگاه تبسی نژاد یک کارگاه طولانی مدت تر هم با یک کمپانی نیمه حرفه‌ای نیمه دانشجویی در پاریس برگزار کرد که اون ورکشاپ اون تقریبا 1 ماه طول کشید که آموزه‌هایی رو که در واقع ما تو گروه تئاتر بازی دنبال می‌کردیم منتقل کرد، چون فرانسوی‌ها به عنوان مهمان در تهران ورکشاپ ما رو دیده بودن و خیلی ورکشاپ رو دوست داشتن. اینا که برای من واقعا کارهای خیلی خیلی شخصی هن، خیلی شخصی، ولی با این وجود من 6 بار نمایشگاه چیز آثار تجسمیمو داشتم،
نقاشی
رو مجسمی بیشتر حجمم رو کار کردم، نقاشیم رو من هیچ وقت جایی عرضه نکردم، بعد خودم نگه داشتم، حالا شاید هم در یه تاریخی اونا رو عرضه بکنم، ولی بیشتر حجمها رو عرضه کردم که بعضی وقتا این نمایشگاه‌های مشترک بوده و بعضی وقتا نمایشگاه شخصی بود. مثلا خیلی مسئله حرفه‌ای توی کار تجسمی نیست، بخشی از تجسمی، هنر تجسمی که من جدیتر با گروه هم حتی اون رو دنبال میکنم اجرای پرفورمنس ها هستش. خیلی از دوستان تصورشون اینه که پرفورمنس یک هنر نمایشی، از نظر من پرفورمنس یک هنر تجسمی متحرکه، از واقعیتش اینه که یک هنر نمایشی نیست، یک هنر ژستیونه، یک هنریه که شما چیزی رو بر مبنای یک گرافیک یا بر مبنای یک تصویر میسازید، قصه رو ازش حذف میکنید و پرفورم میکنید، نمایشش میدید. الان متاسفانه این تو مملکت ما خیلی خیلی تمبحث شده، بسیاری از پرفورمنس هایی که من دعوت دارم و میرم میبینم واقعیتش اینه که تئاترن، پرفورمنس نیستن، یعنی وارد هیته تئاتر شدن. خیلی خیلی مبحث اتفاق افتاده توی این قضیه، اما من به هر حال پرفورمنس رو بخشی از هنر تجسمی میدونم و خیلی هم هنر دوست داشتنیه برام، همیشه انجام میشه. چیدمانی که من تو خونم دارم کاملا چیدمانیه که اجزایی رو که خودم خلق کردم یا در واقع یک جور طراحی داخلی هم یکی از کارهایی که من انجام میدم، کار طراحی داخلی هم انجام میدم، یک جور طراحی داخلی به خصوص، نه طراحی داخلی معمول، نه طراحی داخلی که به سمت لوکس بودن یا به قول امروزی یا لاکچری بره، ولی یک طراحی داخلی به خصوص امضادار با هویت رو همیشه مثلا دنبال کردم. تا نحوه زندگیم، فیلمی که میبینم، چیزی رو که دنبال میکنم، کتابی که میخونم، کتابای تجسمی رو خیلی زیاد تبرک میکنم، خیلی زیاد کتابای معماری رو خیلی زیاد ورق میزنم و نگاه میکنم، همه اینا به هر حال توی زندگی من مؤثر دیگه، و در کنار همه اینها به شکل بی وقفه گوش کردم به موسیقی که هیچ وقت تمومی نداره، هیچ وقت، اصلا دیگه زندگی من جدا از کارم نیست، یعنی کار و زندگی من مطلقا دیگه مرز ندارم، انقدر پیچیده است ماجرا که
در هم تنیده است.
از یک بابتای خیلی خوبه، خیلی دوست داشتنی، و از یک بابتای بسیار برای زندگی شخصی لطمه زنند است.
خب یعنی شما عملا خانم نقوی رو گذاشتیم
که ببینید، ما عملا دیگه الان بیشترین ارتباطمون توی تئاتری که اجرا میکنیم، خب همین دیگه، سختی دیگه، به هر حال این سختیش وجود داره دیگه، یه کمی این ماجرای این که اساسا توی همه خانواده های هنری، تو همه خانواده های هنری میزان گپ و گفت درباره هنر، درباره آثار هنری، درباره به وجود آورنده های آثار هنری خیلی خیلی بیشتر از چیزهای دیگه است. عملا دیگه واقعیات زندگی مثل نمیدونم خرید نگهداری خونه و فلان این چیزا، اینا تحت شعاع قرار میگیرن، نه اینکه نباشه ولی خب تحت شعاع قرار میگیره دیگه، خیلی واضحه جذابیت‌های اون بخش اونقدر زیاده که خودش رو تحمیل میکنه و آدم رو میبره. تقریبا همه جور موسیقی غیر از انواع موسیقی که دوست ندارم، یک جنسی از موسیقیه که خیلی هویتی هم نداره، ترجمه میده خیلی درباره صحبت نکنم، ولی من از موسیقی کلاسیک دوست دارم تا موسیقی مدرن، موسیقی الکترونیک، موسیقی های تلفیقی که در یک دوره به نیو ایج معروف بودن، ولی کلن موسیقی تلفیقی رو خیلی دوست دارم و موسیقی چه از نوع الکترونیکش، از نوع ریتمیکش، از نوع آکوستیکش، همه اینها برای من جذاب هستش و نحوه استفاده اینها. من حتی اینو خدمتتون بگم که خیلی از مواقع در ماشینم نویز گوش میکنم، یعنی سی دی هایی دارم که سی دی های نویز هستن، منتها این نویز ها بعضی وقتا نویز هایی هستن که یک جور ضرب آهنگ هم دارن، ریتمیک هستن، ولی نویزن، واقعا نویزن، مثل صدای سوت های صنعتی، مثل نمیدونم تقه ها و این، یا امواج، نویز های امواج اینا. یه دفعه پلی یک دکتر گوش و حلق و بینی رفته بودم و این گوش چپم یه مقداری در یک فرکانسی آسیب دیده بود و سیز میکرد، یه سوت مداومی میکشید، بعد پلی یک دکتر گوش و حلق و بینی رفتم خیلی بامزه بود، میدونست من شغلم چیه، گفت شما تو معدن کار میکنین؟ گفتم نه من کار هنری میکنم. گفت تو این فیلم میلمایی که بازی میکنین انفجار و اینا زیاد دارین دورو براتون؟ گفتم من فیلم جنگی زیاد بازی نکردم که صدای انفجار و اینا باعث آسیب گوشم بشه، ولی این سوته وجود داره. بعد همتون سوال کرد رسید به اینجا که خب موسیقی گوش میکنین؟ گفتم بله. گفت چی گوش میکنین؟ گفتم همه نوع موسیقی اینا، ولی تو ماشین هم وقت تنها هستم نویز گوش میکنم. بعد با تعجب نگاه کرد، گفت نویز گوش میکنی؟ نویز برای چی گوش میکنی؟ گفتم نویز گوش میکنم، خیلی ازش، از نویزا ایده میگیرم، الهام، خیلی الهام بخش برای من، خیلی تصاویر نمایشی جلوی چشمم میاره. گفت برای چی اومدی پیش من؟ چه پیش دکتر اعصاب و روان نرفتی؟ خیلی باوزه بود جملهش. گفت پیش دکتر؟ گفت آدم که نویز گوش میکنه که. من نقدای منفی یا تأثیری روم داره، یعنی حس میکنم که جایش رو دارن درست میگن، که خیلی کمهوشی اگر ازش استفاده نکنم، به هر حال حتما مدیریت من اینجور مواقع به دادم میرسه و حتما از نقد منفی که میبینم به نفع نمایشم هست قطعا استفاده میکنم. نقدای منفی رو که ببینم که بی‌معناست اصلا، یا بر مبنای غرض‌ورزی، یا بر مبنای یک ذهنیت پرت نسبت به چیزی که من اجرا میکنم هستش، معمولا از اون گوشم تو، از اون گوشم بیرون میکنم، خیلی بهش اهمیت نمیدم. بعضی از فحاشی ها رو که به عنوان نقد نمیکنن بلکه بد و بیراه میگن رو جلوش میایستم، جواب میدم بهشون، برمیگردونم. بعضی وقتا سکوت میکنم چون فکر میکنم مثلا ارزش جواب دادن نداره. بعضی وقتا هم جواب، مثلا یه آدم چند سال پیش من یک نمایش دیگری باز با رضا کیانیان کار میکردم، غیر از اون عرق خوشی رشک ماه، نمایشی به اسم پروفسور بوبوس که پرفروشترین فکر کنم نمایش دهه تئاتر شهر شد، خیلی نمایش با نمکه کمیکی بود و که رضا کیانیان، بابک حمیدیان، هانیه توسلی، خودم بازی میکنیم به اضافه گروه تئاتر بازی. در اون نمایش به خاطر اینکه شرایط اجتماعی داخل نمایش یک شباهتهایی به شرایط اجتماعی ایران در اون زمان داشت، یک خانم منتقدی مدعی شد که این نمایشنامه که نوشته یک نویسنده روس بود به اسم الکسی فایکو نوشت که اصلا این وجود نداره. بعد ما فهمیدیم که به وسیله یکی از کارگردانهای تئاتر که خیلی با ما رابطه حسنه‌ای داشته بهشون گفته که اینو بنویس که این نمایش اصلا وجود نداره، این مندرآوردی آتیلا و چرمشیره، الکی به اسم این نمایشنامه نویس خارجی دارن اجراش میکنن. که خب من جلوی مجبور بودم وایستم. اول رضا کیانیان یه مطلبی نوشت، یکی از دوستان منتقدمون خیلی معروف جواب رضا کیانیان رو داد که آره داری دفاع میکنی حالا که تو نمایش هستی اینا، و من مجبور شدم وارد بازی بشم علیرغم اینکه نمیخواستم چیز بکنم، که به اون خانم منتقد و به اون آقای منتقد بگم که چقدر قدتون کوتاهه، برای اینکه حتی حاضر نیستید یک سرچ رو اینترنت بکنید. خب قطعا به اسم این نمایشنامه و اسم نویسنده که در سال 1924 این نمایشنامه نوشته شده و در سال 1925 سال بعد از نمایشنامه نوشته شدنش میرهولد کارگردان معروف روسی نمایشو اجرا کرده. اصلا استالین برخورد خیلی خیلی تندی کرده بعد از اینکه چون هم سال 24-25 دیگه در واقع پایان حکومت لنین و شروع حکومت استالین، یکی دو سال بعدش به خاطر اجرا عطف ماسبق که به خاطر این اجرا برخورد خیلی تند با هم میرهولد کرده هم با فایکو، ولی مجبور شدم جواب بدم دیگه. و از اون موقع به بعد بخشی از دوستان مطبوعاتی در مقابل من گارد گرفتن که چرا من بهشون گفتم قدتون کوتاهه. که من به تئاتر دادم که واقعا من نمیدونم، بهتر از دوستان تئاتری دیگه‌مون بپرسین. اینطور که معلومه اسم منو گذاشتن پدر تئاتر تجربی، من همچین اعتقادی ندارم، چون قطعا پدر تئاتر تجربی کسان دیگه‌ای بودن در تئاتر ایران، به خصوص در اواخر دهه 40 و کلا دهه 50. هنری که به خرج دادم این بود که بعد از یک سالهایی بعد از پیروزی انقلاب موفق شدم که گرد و خاک از روی تئاتر تجربی رو که گرفته بود رو کنار بزنم و یک پلی باشم بین نسل قبل از خودم و نسل بعد از خودم و انتقال تربیت‌ها و آموزه‌های تئاتر تجربی به اون نسل. کار خیلی ویژه‌ای نکردم. بقیه‌ش هم که دیگه تولید تئاتر خودم بوده. شاید این تنها چیزی بوده که من به تئاتر نوین ایران مثلا اضافه کردم. اما اینکه تئاتر به من چی داد؟ جوونی، طراوت، زندگی، تنفس، همه چیز. دنیای رمان دنیای تخیل و سیلان ذهنه که در تئاتر باید تبدیل بشه به یک شکل برای عرضه شدن و فقط دیگه ذهنیت نیست که جریان داره و به همین علت تئاتر سخت‌تره. رمان بهترین تمرین برای هر کسی، خوندن رمان بهترین تمرین برای هر کسی که هر نوع کار هنری میخواد بکنه. تمرین خیلی خوبیه، عین برداشتن دمبل با مغز، یعنی در واقع عضلات مغز رو تقویت میکنه، نیرو میبخشه به ذهنیت و اون پرندهی بازیگوش ذهن رو همینطوری هی پروازش میده.
ممنونم که ما رو شنیدید. در قسمت بعد آتیلا بسیانی درباره هنر و نسل امروز برامون صحبت میکنه. امیدوارم که قسمت بعدی رو هم دنبال کنید.
وبسایت ما artbox.ir